أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عده‌ای از اخباریین رحمت الله علیهم به علمای بزرگوار و متقی و کسانی که در تاریخ شیعه نامشون جزء معارف شیعه است، که وقتی در ذهن این بحث‌ها نسبت به عظمت و قدر و مقام اینها به اصطلاح یه وقت شائبهی پیدا نشود، اینها بر اساس یه مقدماتی معتقد شدن که ظواهر قرآن قابل عمل نیست مگر جایی که اخبار او رو تأیید بکند، و الا ظاهر قرآن لبن فرد ولو کان هو مثلا و هو نه قابل عمل نیست، اما لتمام ظهور و اما لعدم حجیته بعد تمامیت ظهور لعدم حجیت ظاهره. اشکالاتی به تعبیرات مختلفی در کلماتشون هست که ضمن پنج اشکال در حقیقت خلاصه گیری کرد، خلاصه ایست که در کلام مرحوم آخوند آمده، در کلام شیخ مفصل تر، و دیروز اینا رو به عرض رسوندیم تا پریروز جلسات قبل. این اشکالات خب باید دونه دونه باز بشه و گفتگو بشه در رابطش، ولی عرض کردیم قبل از وارد شدن در هر یک از این اشکالات یه بحث کلی تر مطرح میکنیم که ما هر چه باشد و هر گونه یقین داریم که ظواهر القرآن حجت بالأدلة المتعددة، ادله‌ای که در مجموع یا حتی بعضیش یوجب الاطمینان و یقین به حجیت ظواهر، و این که اگر ظاهری رو از قرآن برداشت کردیم حتی در اون رابطه هیچ روایتی هم نداشتیم یجب العمل به. برای بیان این مطلب تقریبات متعددی، بیانات متعددی رو مطرح کردیم. پنج بیان مستقل مطرح شد که یک بیانم آخر کار اضافه خواهد شد. بیان ششم اتکال بر روایاتی که تو خود اون روایات احتجاج شده یا احاله شده یا استنکار شده از این که چرا به ظاهر قرآن عمل نمی کنید، احاله شده به اینها. البته این روایات دونه دونش ممکنه ظاهرون در این معنا، ولی فرض اینه ما در این بحث داریم با چی مباحثه میکنیم؟ با اخباریینی که ظواهر اخبار رو حجت میدونن، ولی یه خبر یه روایت ظاهرش رو حجت میدونن. ما حالا میبینیم نه، یک که هیچی، ده ها روایت مسلم از بیستا بیشتر داریم چین ظهور رو داره. حالا بخوایم بیایم بعد توجیه کنیم، اون توجیهات همه خودش خلاف ظاهره. شما که ظاهر اخبار رو که حجت میدونید، فرضمون در این بحث اینه. مخالف ما در این مبحث اخباریینی هستن که به ظواهر اخبار پایبندن. البته ما هم ظواهر اخبار رو حجت میدونیم، ولی این تعبیر رو که داریم میکنیم برای استحکام بحث ظواهر اخبار متعددی که در مجموع در حد تواتر، تواتر معنوی پیدا میکنه خبرش حجتون، ظاهرش هم کذا، حملش برخلاف ظاهر و توجیهاتی که حالا میبینیم نقل میکنیم، نمیخوایم پرده پوشی کنیم، در کلام صاحب وسائل یا دیگران آمده، اینا این کارهای خلاف ظاهری که لا دلیل علیه. حالا این روایات رو داریم میبینیم تا بعد باز در مجموع از این روایات برداشت کنیم و سد ثغور کنیم، اشکالاتش رو مرتفع کنیم. روایت اولش رو دیروز خوندیم، صحیحه زراره بود لمکان البا که دیروز روایت شد، فعرفنا هین قال برؤوسکم ان المذهب بعض الرأس لمکان البا ثم وصل الرجلین بالرأس. عطف این جمله بر اونجا، اینا همه ظاهره، مکان البا با یه تبعیضیه این چنین، بعدم عطف رجلین بر رؤوس همین معنا درش میاد، اینا همه میشه ظاهر لفظ. یعنی اگر اینو من نمیگفتم ظاهر لفظ قرآن اینو میفهموند، ما هم از همین جا فهمیدیم. حالا بعد یه وقتی یه ظاهری که کسی میخونه بهش توجه نمی کنه، قرائت قرآن میکنه و میخونه و تند رد میشه، به ظاهرم توجه نمی کنه، یه وقتی نه توجه میکنه، کمون که در حالا اون داستان معروف در مورد اقل هم، امام میاد دوتا آیه رو میذاره کنار هم، دوتا آیه کنار هم گذاشتن، هر کدوم قرینه بر دیگری شدن، توضیح دیگری از مجموع این ظاهر حاصل میشه. اما اون کسی که جاهل بود، خب یه آیه یه جای قرآنه، یه آیه یه جای دیگه، این توجه نداره. این معناشی نیست که این ظهور نداشته باشه، این همون ظهوری است که کسی گاهی توجه بهش نکرده. این یه روایه، این الان این مقدمه ای که چیدن برای همینه، برای اینکه شما بارها و بارها انشاءالله ختم قرآن زیاد مکرر انجام دادی، اما الان هم قرآن رو بخونی هر آیهش خیال میکنی دفعه اولیه که داری میخونی. چرا؟ برای این دفعات قبلش توجه نکردی. از این ظهورات الا ماشاءالله. بله مشکل نیست، اگه ظهور باشه مشکل نیست. بله یه جاهایی فهم قرآن مشکله، اونا متشابهات هست یا ظهوراتی است که نیاز به دقت داره. بله درست میفهمید کاملا. روایت دوم موثقه علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن زیاد ربعی، روایت یک باب 18 اقصال مسنونه اصلاح مستحب، جلد دوم وسائل صفحه 957. روایت یک باب 18 اقصال مسنونه، جلد دوم وسائل چاپ تهران صفحه 957. قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فقال له رجل بعبي انت وامي اني ادخل كنيفا، گاهی میرم برای دستشویی، ولی جیران و عندهم جوار يتقين و يضربن بالعود، اونها افراد مکنتدار و خوشگذرونی هستند، کنیزا و خوانندگانی دارند که غنا میخونند و با آلات لهو و لعب، عود که از آلات موسیقی است، موسیقی مینوازند. فربما اتلت الجلوس استماعا منی لهن، رفتم برای دستشویی، گاهی اونجا طول میدم نشستن خودم را که یه مقدار صدای اینا رو بیشتر بشنوم، حالا پشت اون دیوار بوده مثلا. فقال علیه السلام لا تفعل، این کارو نکن. فقال الرجل والله ما آتیتهن، من نمیرم خونه اونا، تا تو مجالس اونا شرکت نمی کنم. انما هو سماع اسمعه، در حدی است که میشنوم صدای اونها رو، در مجلسشون شرکت نمی کنم. انما هو سماع اسمعه به اذنی، فقط با گوشم میشنم. فقال علیه السلام بالله انت، حضرت خود ناراحت شد با تندی، اما سمعت الله یقول ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. آیا این آیه رو نشنیدی؟ فقال بلی، بله شنیدم. و این بله، والله شأنی لم اسمع به هذه الآیه من کتاب الله من عربی ولا عجمی، قرآن زیاد خوندم که نه اینا، ولی مثل که این آیه رو تا به حال نه از عرب و نه از عجمی نشنیدم، مثل آقای بزرگواری که میگفتن به اسلام از همین قبیل بود، مثال قبلیمونه. خوندم رد شدم اما توجه نکردم به اینا. لاجرم انی لا اعود انشالله، دیگه این کار رو نخواهم کرد. و انی استغفر الله، و من استغفار میکنم، از خدا طلب بخشش میکنم. فقال علیه السلام له، امام بهش فرمودن قم فقتصل و سلما بدا لچ، پشو برو قصد کن و به مقداری که میتونی نماز بخون. غسل توبه دلیل بر استحبابش، یکی این روایته که در باب اقصال مسنونه ذکر شده، مستحب بعد از گناه برای توبه از گناه غسل کردم، یک دلیلش همین روایته، سندش هم معتبر. فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيمًا عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ، یک گناه بزرگی رو داشتی انجام میدادی، مقیم بر یک گناه بزرگی بودی. ما کان اصلا حالک لو مت علی ذلک، چقدر حالت بد بود، چه گرفتاری داشتی، چه بدبختی داشتی اگر به این حال میمردی. احمد الله و صلح التوبه من کل ما یکره، خدا را حمد کن، شکر کن خدا را که توجه پیدا کردی، و از خدا بخواه که توبه کنی از هر چی که خدا دوست ندارد. فانه لا یکره الا کل قبیح، خدا قبیح را دوست ندارد، خدا دوست ندارد مگر قبیح را. والقبیح دعه لأهله فإن لكل أهلا، این اعمال قبیح رو بذار برای اهلش. بله یه عده‌ای هستن اهل اعمال قبیح، توی رو رها کن. خب گاهی این روایاتی میخونیم، روایات متفرقه در ابواب مختلف، ما اینجا به یک حیثش کار داریم، به یه حیثش داریم استدلال میکنیم، استدلال به این که امام او گفت من اونجا نمیرم، فقط میشنوم. امام فرمود سمعم مسئولیت دارد به دلیل آیه شریفه. حالا تعبیر کبیره نیست، کبائر عنوان خاصی داره، ولی گناه بزرگه، هر گناهی به تعبیر بعضی ها کبیرتون در واقع، حالا اون کبائر با اون اصطلاح خاصی آثار خاصی برش مترتبه، او به جای خود ولی گناه کوچکترین گناه در مقابل خدای بزرگ بزرگه، تفاوت میکنه در موارد عبید و ما امثالی. حالا ما از این حیث اینجا بهش استدلال میکنیم و ازش میگذریم، یا فقیه در باب اقصال مسنونه ذکر میکنه به عنوان این که توبه از یک گناه مستحب درش غسل، اونم به اون حیث بهش نگاه میکنه. و اما حیث عمده روایت اونی که هست اینه که بیشینه در حال دستشویی تو توالت، حالا با به اصطلاح مقام خاصش، یه مقدار گوش کنه موسیقی را، کنت مقیما علی امر عظیم. نه خیلی موسیقیش جاریهش رو نمیبینه که. لذت از چی؟ لذت از لذت میبره از این سماع، از این سماع. حالا سماع این صدا، سماع این موسیقیه که یضرب نبل عود. همه این هاست، این مجموعه هست. این مجموعه رو حالا چقدر داریم؟ چه خوبه که انسان اصلا گوش نداشته باشه. نعوذ بالله، نمیدونی حالا چرا؟ علا امر عظیم چیچی نازل نیست؟ برو توبه کن. من نمیدونست حالا کار در چی میخواد اشکال به حیث که چی بکنی به اونه که اصلا رو خودمون نه. بله هر چیزی، هر اندازه ای که امام او رو ارجاع داد به این آیه، حالا به هر حیثیش، بیان حکمش باشه، بیان مسئولیت باشه، ارجاع داد به آیه و بعدم اون گفت من نیست که تا حالا این آیه رو نشنیده بودم، حالا که شنیدم چشم به همین ظاهر آیه اکتفا کرد. حالا از هر حیثش باشه و دیگه دوارد اونش نمید. این هم یه روایت. روایت سوم، روایت معروفی که در باب جبائر نقل میشه، روایت عبدالعلا مولا آل سام قلت لابی عبدالله علیه السلام اثرت و فنقت ظفری، زمین خوردم ناخونم شکست یا قطع شد، فجعلت على اصبعی مراره، رو ناخونام یک پانسمانی گذاشتم، فجعلت على اصبعی مراره، اونا رو پانسمان کردم و روش پنبه و پارچه و امثال اینا گذاشتم، فکیف اصنع بالوضو، حالا با وضو چی کار کنم؟ باید مسح کنم، اینجا موضع مسح، موضع مسح رو چی کار کنم؟ سوال از امام برایش مشکلات آمده. حضرت جواب فرمودن یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله کنه عبدالعلا، این چیزی نیست که لازم باشه از من سوال کنی، اینا و امثال اینا از قرآن استفاده می شود. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، باید از همین آیه بفهمی تکلیف تو. هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله، آیش هم امام اشاره کردن که از این آیه استفاده میشه. حالا بعد امام تفضلن استفادهش هم بیان کردن، امسح علی، روی همین مراره مسح کن، دلیل بر صحت جبیره. اساس بحث جبائر یک روایت عمدش همین روایت، البته با توجه به اینکه این ولو در یه مصداق خاصه، اما امام به صورت کلی حکمشو بیان کردن که یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله، هر چی حرجیست، هر قسمتی که حرجی شد ساقط میشه. اینجا امسح علیه، مس ساقط نشد، اما مس باید بر بشره باشد، در بشره بودنش حرج داره، ساقط شد، روی مراره هست انجام بده.
بله
بله، ما همین آیه رو بعدها هم همه این فقها بهش استدلال میکنن در ابواب مختلف. بله خب میباید ببینید، باز تکرار میکنیم، نبود که بود در آیه، روایت نبود چون ما در آیه دقت نکرده بودیم. بله حرج جعل نشده، پس اگر یه حکمی حرجی باشد، نه در این مورد حرج جعل نشده. خیلی بله، اون وقت بله اون وقت میشه قاعده میسود، اونی که حرجیه برداشته میشه. آیه بیش از این که نمیگه همین آیه. این آیه رو بگذار کنار ادله اولیه وضو. ادله اولیه میگوید غسل الوجهین و غسل الوجه و الیدین و مسح الرجلین و الرأس. مسح هم باید بشره بوده باشد. اینا آیه هر چقدرش حرجی شد برداشته میشه. حرج یقدر به قدره، کمون که اضطرار تقدر به قدره، در همون مقداری که حرجیه برداشته میشه. حرجیش چی چیه؟ اینه که مسح بچسبه روی پوست پا، نمیشه روش بستست، نمیشه باز کرد، نه روی همون مسح کن. امام نفر بود مسح ساقط شده. می اون حکم دیگره، نه از این آیه، اونا رو که از جای دیگه فهمید.
از این آیه که ممکن بود مثلا اون فهمیدن بوده
جدیدن خیال اون، چرا از آیه میگه اونی که حرجیه برداشته شده؟ حالا اگر هیچ چی اینا نبود میگفتی فقط حرجی، این همین استفاده رو بعدها فقها های نه در مسائل دیگه هم همینه میگن به مقدار حرجیش. شما اگر نماز رو ایستاده نمیتونی بخونی، نماز ساقط میشه یا نه فقط ایستادنش ساقط میشه؟ این همینه، این حرج اونی که برمیدارن اینه، فقط او برداشته میشه. چرا؟ تیمم بود نه، این حرج اینو میرسونه. بله دلیل تیمم، بله بدلیت حکم جدیدیست، اون نزداد داره به دلیل آدیگه. این روایت پنجم باب 39 ابواب الوضوء، جلد اول وسائل ابواب الوضوء، روایت پنجم باب 39. روایت چهارم عن الحسن الصیقل عن ابی عبدالله، روایت چهارم باب نهم اقسام الطلاق، جلد 15، 15 وسائل، صفحه 369. حسن الصیقل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. یه کسی زنشو طلاق داده، طلاق سوم، طلاقی که لا تحل له تا وقتی که محلل بگیره، حتی تنكح زوجا غيره. یعنی این قضیه محلل گرفتاریه. خب حالا میخواد خودش هم بانی میشه، واسطه میشه، به یک کسی دیگه زنش به ازدواج کنه تا او ازش جدا بشه، دو مرتبه بتونه با این زنش ازدواج کنه. با خودش فکر میکنه خب حالا اومد یک کسی دیگه باش ازدواج کرد، دیگه طلاقش نداد، من چه خاکی به سر میریزم این وسطه. اومده سوال میکنه فتزوجها رجل متعتر. خب متعه که شد یه مدت کوتاهی، یه بالاخره تموم میشه، خیالش راحته، پیشبینیشو میتونه بکنه، از حالا به خودش میتونه وعده سر شب پنجشنبهشو بده، مثلا شب جمعهشو. فتزوجها رجل متعتر تحل للاول، به همین ازدواج محل به اصطلاح متعه محلل میشود، کافیه برای محلل. امام فرمود نه، این کافی نیست، این کسی که زنش تو سه بار طلاق داده این حسابی باید جریمه بشه، به این یک متهم فایده نداره. چرا؟ لأن الله تعالی یقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. به دلیل این آیه متعه فایده نداره. این ظهور تا حالا توجه نداره؟ حالا بله، دنبال ازدواج دومش، تعبیر قرآن اینه فَإِنْ تَلَّقَهَا اُمْ دومی، متعه که طلاق نداره، وَالْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طلاق، نه باید یک ازدواجی بکنه و طلاق بده. حالا گاهی اوقات دومی هم دیگه به دهن شیرین اومده و طلاق نمیده و مشکلاتی که داره و به جای خود، اینا جز این جریمه. نقل میکنم مرحوم شیخ گفت گاهی اوقات ممکنه یه آدمی باشه کاملا متدین به همه ضوابط شرع هم پابند، ولی آدمی باشه بدتر از شمر. بعد خود ایشون نقل میکردن که بله در نجف یا در کربلا یک زن و شوهر جوانی که به هم خیلی علاقه داشتن، حالا بالاخره یک لجبازی هایی کارشون کشید به سه طلاق و بعدم محلل. حالا گشتن یه پیرمردی رو گیر آوردن که این حالا محلل بشه. معمولا پیرمردا شغلشون این بود مثلا برای اینکه این محلل این پیرمرد این رو گرفت، ولی بعد دیگه طلاق نداد. بله حالا پیرمرد دیگه طلاق نداد و این زن و شوهر جوان به هم علاقمند بودن، عاشق یک دیگر بودن، از این قضیه دق کردن، هر دو مردن و این مرد حاضر نشد طلاق بده. ایشون میگفت آدم متدین حقش، طلاق هم دستونه، اجبار و اکراهش هم نمیشه کرد، ولی در این حال نظر اخلاقی کردن از شمر هم بستره دیگه. چه برم حالا آیه شریفه امام بهش استدلال میکنه، میگه نکاح متعه فایده نداره چون تعبیر قرآن این است که باید لا تحل له من بعد و حتی تن که زوجن غیره و خلق متعه هم نکاحون، اما فإن طلقها، این دومی اگر طلاق داد یعنی مورد باید جوری باشه که نیاز به طلاق داشته باشه و وقت طلاق بده تا این حکم در جاری بشه فلا جناح. اما نه، مورد اگر متعه بود و به طلاق نخواست و به گذشته مدت جدا شد، نه این مورد آیه نیست. فإن طلقها حاصل نشده، میبینیم به یک ظهور، ظهوری که به قول شما چه بسا توجه نداشته باشیم، اگر این مسئله را از اون بپرسن همون وقت هم داریم این آیه رو میخونیم چه بسا توجه نکنیم، ولی دقیق بلاخره ظهوریست که میگیم با توجه به این که دکه یکی لغات شو بفهمیم، مفعولش و محمولش و حدودش و ثغورش و امثال ظهور که میگیم معناش اینه. این هم یک روایت که آدرسش رو عرض کردیم خدمت. درست بله ما داریم همینو میگیم، برای اینکه خود اون گفته امام که استدلال میکنه برای فهم طرفه، باید خب یعنی کاریش که بنده هم میفهمم، نخواست امام بگه من از علم امامتم دارم استفاده میکنم که، یا از خصوصیات امامتم، از ظهور قرآن فهمیدن. روایت دیگر، روایت اسحاق ابن عمار، روایت یک، باب دوازدهم اقسام طلاق، صفحه بعد این روایت قبلی، صفحه 370 جلد 15. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام انا رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له با همین مضمون حتی تنکه زوجا غیره فتزوجها عبد فطلقها. در مقام محلل با یک عبد ازدواج کرد، عبد هم میتونه ازدواج کنه، حالا با اذن سیده و کذا و کذا با شرایط خودش، بعدم طلاق داد. آیا حل یهدم الطلاق، این ازدواج این طلاق اول رو از بین برد، یعنی حالا یجوز برای اون مرد اولی؟ امام فرمود نعم. قال نعم یقول الله از عزوجل، باز به همین آیه امام استدلال فرمود اما از یه حیث دیگرش، حتی تنکه زوجن غیره، والعبد زوجن، اطلاق زوجن، زوج خصوصیتی نداره حر باشه یا عبد باشه، حتی خطاتن که زوجن غیره، اطلاق، یکی از ظواهر اطلاق دیگه، قید نکرد زوجن حرن، میتونست قید بکنه و نکرد. اگر قید داشت در مقام بیان بود باید بگه هیچ نگفت، اطلاق داره، ظهور اطلاقیشو امام بهش تمسک میکنه و قال هو عهد الازواج، عبدم یکی از زوجها. میبینیم باز امام علیه السلام در مقام جواب یک مسئله استدلال میکنه به ظاهر القرآن. روایت دیگر، روایت یک باب 45 مقدمات و طلاق، جلد 15 صفحه 343، صحیح زراره، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا، از هر دو بزرگوار نقل میکنه زراره، المملوک لا یجوز طلاقه ولا نکاحه الا به اذن سیده، عبد نمیتونه نکاح کنه مگر به اذن مولاش، نمیتونه طلاق بده مگر به اذن مولاش. چرا؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، الشیء و الطلاق، طلاق هم یه شیء، اطلاق شیء، به اطلاق کلمه این شیء امام استدلال میکنه. بله این شاید ظهوری باشه که به افهام ما هم نزدیک سر باشه، لا یقدر و علا شیء، خرید، فروش، اجاره، مزارعه، مساقات، چنین، اینا همه شیء، من جمله طلاق و نکاح و اینا هم شیء. پس چی چیه؟ نه میدونم، یه موردیست که داره قرآن امضا میکنه که لا یقدر و علا شیء، بله این رو داره مثل قرار میده برای جای دیگه، این موردیست که داره خبر میده، قرآن دروغ چه نمیگه؟ فرض کنید نداره توش، فرض کنید توش نداره، نه در همون زمان قربان اصل جاهلی بوده، امام یعنی شرع اسلام هم قضیه بردگی رو به همون نحوی کانه امضا کرده، نه در مقام امضا سر خود قرآن میده. بله چی آقا؟ نه این مثل در قرآن به معنای الگو و نمونه است، مثل به معنای نماده که این رو نماد قرار میده برای سایر انسانها، که انسانهای دیگر حرم در مقابل خداوند همین حالت رو دارن، اینو داره مقدمه برای او قرار میده، نه مثلا این فرض کن
عبدن
چی؟ نه عبدن کلیه، عبد بنای کلیه. چرا؟
خدا و بنده،
نه اینو بنده عرفی رو مثال میزنه برای بندگی خدا، این رو خداوند داره در این موارد، دو سه جا هم مشابه این داریم، برای نشون دادن وضع انسان‌ها در مقابل خداوند، میگه شما ببینید یک بنده معمولی در مقابل مولا چه حالتی داره، انسان‌ها در مقابل مولا الموالی به طریق اولا.
اینه
حالا این اول الادعا، نه اطلاق مناز همینه، این همه باب اطلاق و تغییر که مطرح میکنید همینه، یکی از زواهر قضی متیقن نداره، معنای اطلاق اینه که قضی متیقن اثری نداره. این هم یه روایت. روایت دیگر، روایت شعیب ابن یعقوب اقرغوفی، روایت دوی باب 66 نکاح العبید، جلد 14 وسائل، صفحه 576، عن ابی عبدالله علیه السلام سئل و انا انده اسمع و انا انده اسمع منم خدمت حضرت بودم و میشنیدم. سئل عن طلاق العبد، قال علیه السلام لیس له طلاق ولا نکاح، اما تسمع قول الله عز وجل یقول عبدا مملوکا لا یقدر على شیء. بعد حضرت خودشو معنا کردن لا یقدر على طلاق ولا نکاح الا باذن مولاه، اما تسمع قول الله، نشنیدی این آیه رو؟ این آیه ظهور داره و این ظهورش رو باید عمل بکنی، که اگر شنیده بودی و توجه داشتی نمی آمدی سوال بکنی که اندن. این به آیه قرآن؟ بله بله، چرا نه؟ الان هم کسی آیه قرآن استدلال کنه همینه دید کجا؟ خب چی بود؟ چی بوده؟ خب ما میگه چی؟ به خاطر چی؟ قالت لعلا اینطورم بوده. حالا چرا قبول نکنه؟ حالا شما مخالفی با این که اون خود خود ماده باشه؟ میگم شما مخالفی با این که اون ماده باشه؟ حالا اون بحث ظاهرش درسته یا نه، یا اینکه در این گونه حیوانات کلن ضمیر مؤنثشون برمیگرده و مؤنث مجازیه نه مؤنث حقیقی، اینا بحثای دیگه ای خودش. حالا او اینجور ادعای ظهور کرده، ببینید حالا ممکن است یک کسی ادعای ظهور یه جا بکنه دیگری اشکال بکنه که نه این ظهور نداره به این دلیل و امثال این، یه جایی باشه ظاهر بله ظاهرم باشه. اینم یه روایت. روایت دیگر باز در همین مورد همین مسئله، روایت چهارم همون باب 66 صفحه 577 جلد 14 تو همین باب دو روایت بعدش، لیس المرادی ابی بسیط قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العبد هل یجوز طلاقه، آیا طلاقش مؤثر و گذراست؟ فقال علیه السلام ان کانت امتک فلا، ان الله تعالی یقول عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، بله و ان کانت امت قوم آخرین او حره جاز طلاقه. جاله یه تفصیل در مسئله است، مسئله دیگه ایه. باز در قسمت اول همون حکم معلل به همون ظهور آیه. روایت نهم، روایت سوم باب 13 مکان مصلی جلد سوم صفحه 438 حکم ابن حکم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و سئل عن الصلاة فی البیع والکنائس، شنیدم این سوال از حضرت شد، حضرت جور جواب داد. سوال این بود که آیا میشه رفت تو کلیساها یا توی بیع، توی مکانهای معد برای یهودی ها و نصرانی ها اونجا نماز خوند، نماز در اون مکانها؟ فقال علیه السلام سل فیها، و خون در اونجا نماز، قد رأیتها ما انزفها، دیدم اونجا رو، اتفاقا جای تمیز خوبی هم هست، اونا خوب تمیز نگه میدارن این معابدشون رو به اصطلاح، نه نماز بخون اشکالی نداره. قلتو ایسلا فیها و انکانو یسلون فیها، اونا دارن نماز خودشونو میخونن، در همون حال من میتونم برم اونجا مشغول نماز بشم، نماز خودم را؟ امام فرمود نعم. فقال نعم اما تقرأ القرآن؟ قل کلون یعمل علا شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا، خب اونا نماز خودشونو میخونن به عهده خودشون، تو نماز خودتون انجام بده. قرآن میگه هر کسی است اون نیتش، اون شاکله روحیش، اون است که روحش رو به اصطلاح شکل داده. هر کس است اون نیت خودش، یعنی عمل اونها در اون حال مضر به عمل تو نیست. اینی که اونا در همون حال دارن نماز میخونن ضرری به نماز تو نمیزنه. قل کل یعمل علی شاکلته سل الی القبله و قربهم. بله، تو واسه رو به قبله خودت نماز بخون و اونها را قربهم، یعنی پشت به اونا بکن در جایی که اونا واقع میشن، چون اونا رو به بیت المقدس نماز میخونن. در قضیه مدینه این خصوصیت داره که اونا رو به بیت المقدس هم، مدینه وقتی میخوای رو به کعبه واسی رو به جنوب، اونها به اصطلاح رو به شمال هستن. اون وقت قرب هم یعنی اینا رو پشت سر قرار بده یا طرف غرب قرار بده. خب باز می‌بینیم به ظاهر یک آیه امام استدلال فرموده. روایت دهم، روایت عبدالله ابن سنان، روایت سه باب 33 قرائت الصلات جلد چهارم صفحه 773. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كفروا. یه مستحب داری؟ آقا اینم فتوا میده. امام جماعت باید قرائتش رو بلند بخونه تا اونایی که پشت سرشون هستن بشنون. در مواردی که قرائت بلنده و در موارد اخفات هم اذکارش رو بلند بگه. در حقیقت اون زمان شاید اصلا، حالا اون چیزی که الان تو مساجد ما، تو جماعات ما به عنوان مکبر مطرحه که یه نفر دیگه خارج از صلات فریاد بزنه الله اکبر سمع الله، چنین مرسوم نبوده. نه، خود امام بلند بخونه تا اونها هم بشنود و در نتیجه امام رو متعیش مستحبات آداب جماعت، آدابیست که امام جماعت باید رعایت کنه. راوی میگه حالا زیادن، آیا باید اینجور بلند بخونه که همه بشنوند؟ امام علیه السلام فقال لیقرأ قرائتا وسطا. نه، یه قرائت متوسط لازم نیست دیگه کنده به همه برسه. یقول الله تبارک و تعالی ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها. قرائت متوسط، نه فریادگونه‌ای که از حالت نمازگزارم شاید خارج بشه، نه و آهسته‌ای که اونا نشنوند متوجه نشن، دو صفحه بعدی متوجه نشه کی امام رکوع میره کی سجود میره، نه به شکلی که اینا متوجه بشن. خب باز میبینیم امام به ظاهر آیه استشهاد میکنه. اینا باز نمونه هایی که حالا باز هنوز نمونه های بیشتری هم هست که انشالله شنبه به عرض خواهیم رسوند.